صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون پیرامون بهشت بود. یک نکته رو که قبلا هم عرض کرده بودم لازم است تذکر بدم، این استش که مطالعه آخرت، آیات و روایاتی که پیرامون آخرت آمده، و صحبت کردن پیرامون اون، باید با توجه به اصلی که خود بزرگان ما فرمودند صورت بگیره. یعنی اگر توجه نشه به این مسئله، چیزی که مطالعه کننده هستش موفقیت چندانی در بهره برداری از مطالعاتش نداره. یه نکته رو که بسیار به صورت فرمول بود عرض کردیم، یعنی باید مطالعه آخرت با توجه به این فرمول باشه. اگر این فرمول رو در نظر نگیریم، همونطور که عرض کردم، موفقیت چندانی نخواهیم داشت. و اون رابطه بود که بین دنیا و آخرت وجود داره. چون ما میخواییم نشعه رو مورد مطالعه قرار بودیم که الان ملحق به اون نشعه ما نشدیم، ما نرفتیم اونجا. لذا باید بدونیم که مطالعه جایی که ما منتقل به اونجا نشدیم و نرفتیم و ندیدیم چگونه باید صورت بگیریم. عرض کردیم که فرمولش این بود که رابطه دنیا با آخرت، رابطه دنیا با آخرت مثل رابطه رحم مادر بود با دنیا. یعنی حال ما در دنیا جهت مطالعه به آخرت و جهت اصلا حرکت به سمت آخرت مانند حال جنینی میمونه که در رحم مادر میخواد به کجا انتقال پیدا کنه؟ به دنیا میخواد انتقال پیدا کنه. این قانون بسیار مهمی هستش. تمام مسائلی که راجع به آخرت هستش باید با این قانون صورت بگیره، مطالعهش با این قانون باید صورت بگیره اگر بخوایم فهم دقیق داشته باشیم. درکی که یک جنین در رحم مادرش از دنیا داره چگونه هستش؟ درکی که یک جنین داره بسیار ناقص و نارسا هستش. علتش چیه؟ علتش این است که شما هر اطلاعاتی که پیرامون دنیا بخوای به جنین بدی، که بگی شما بعد از مدتی منتقل میشی به یک عالمی که غیر قابل مقایسه با این عالمی هستش که شما دارید در زندگی میکنید، نمیتونه درک بکنه. چرا؟ چون شما هر چی که به او اطلاعات بدی، اون اطلاعات در دستگاه ادراکی جنین تبدیل میشه به چی؟ به مفاهیمی که جنین در داخل رحم باش آشناست. یعنی چی؟ یعنی او یک قوای ادراکی داره در رحم که اون قوای ادراکیش بسیار ضعیفه نسبت به قوای ادراکی که در این دنیا تحصیل میکنه. چشمش کار نمیکنه، گوشش کار نکرده زیاد، خیلی صدا کم میشنوه و چیزهای دیگه. یعنی فهم دنیا برای یک جنین در رحم مادر بسیار چی هستش؟ مشکل است. نه فهم مکان میتونه بکنه که بگید یک مکانی هسته شما بعد از مدتی انتقال پیدا میکنید به جایی که از نظر مکان بی نهایت بزرگتر از رحم مادر هستش، یعنی این جایی که داری زندگی میکنی. نه درکی از زمان میتونه بکنه که خیلی طولانی هستش، نه درکی از نعمتهای این دنیا میتونه بکنه، چون اون فقط داره از یک خوراک استفاده میکنه، از خون استفاده میکنه. و در دنیا از صدها و هزاران نوع نعمت خوردنی میتونه استفاده کنه، چیزهای دیگه. دیدنی ها غیر قابل مقایسه است، شنیدنی ها غیر قابل مقایسه است، و هرچی آرزوها هم غیر قابل مقایسه است، نیازها غیر قابل مقایسه است. تمنایی که یک جنین داره، نیازهایی که یک جنین داره در رحم مادر، با نیازهایی که تو دنیا داره، زمین تا آسمون با هم فرق میکنه. حال ما هم وقتی مطالعه امر آخرتی میکنیم این چنین هستش. یعنی وقتی داریم پیرامون آخرت صحبت میکنیم، راجب بهشت، راجب جهنم، راجب قیامت صحبت میکنیم، با قوای ادراکی اینجامون داریم صحبت میکنیم، با قوایی که اینجا داریم صحبت میکنیم راجب چی؟ راجب آخرت. لذا خیلی درک نمیتونیم بکنیم. در روایت داره نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، فرمود الناس نیامون اذا ماتون تبهون، مردم در خوابن، وقتی که میمیرن تازه از خواب بیدار میشن، این تازه متوجه میشن که چی بوده قضیه، میفهم. یا وقتی قرآن میفرماد فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون، کسی نمیتونه بفهمه، نمیدونه کسی که من از چشم روشنی ها برایشون چی پنهان کردم، برای انسان ها چه چشم روشنی هایی برای اونها مخفی شده. باید بدونیم که واقعا ما نمیفهمیم. حتی اگر در قرآن آمده اطلاعاتی راجع به بهشت، جهنم، قبر به ما دادن، خودشون گفتن این اطلاعات کاملی نیست. ببینید هر چیزی که پیرامون آخرت به ما خبر دادن، چیزهایی هستش که الان ما با قوای ادراکیمون میتونیم اون چیزها چیکار کنیم؟ درک کنیم. یعنی مراتب نازل شده اون واقعیت قیامتی هستش، واقعیت آخرتی هستش، نازلش کردن مطابق فهم ما دارن به خورد ما میدن. اما باید بدونیم واقعیت امر دیگری است، اونی که در آخرت هست چیز دیگری هستش. لذا فرمود بل همت طلعتم علیکم مطلعتکم علی، رها کنید اون چیزهایی رو که به شما اطلاع داده شده، در قید مسائلی که از آخرت به شما اطلاع داده شده نباشید، چون واقعیت اونجا ورای این اطلاعاتی هستش که شما دارید. ولو قرآن گفته باشه، ولو در روایات گفته باشه، حقیقت چیز دیگریست اونجا. و همونطور که برای جنین غیر قابل فهم هست شرایط زیستی اینجا، شرایط زیستی آخرت هم برای ما کاملا قابل فهم نیست. اونچه که ما رو معتقد میکنه کار عقلیست که ما میکنیم، یعنی اصول ما به ما میگه که قیامتی هست و چنین چنان باید بشه. فهم این که چرا در قیامت چنین و چنان هست، روابط علی و معلولی اعمال ما با شرایط زیستی آخرت تا یک حدود زیادی مشروط به معرفت نفس هستش، که انسان روحشناسی خوبی داشته باشه، معرفت نفس پیدا بکنه. هستن افرادی که در همین دنیا میتونن اونجا رو خوب بفهمن، یعنی در همین دنیا، در حالی که در این دنیا هستند، اونجا رو برداشت میکنن ازش و منتقل به اونجا هستن. اما از اون نادر افراد که بگذاریم، حال همه ما مثل حالت چی میمونه؟ یک جنین در فهم مسائل آخرت. یعنی اگر این نبود که ما معتقد بودیم به آخرت طبق اصول دینی و به قرآن از اون جهت که معجزه محمدی صلی الله علیه و آله و سلم،
و برای ما مسجل شده که قرآن کتاب خداست، درک خبرهای باور کردن خبرهای آخرتی اگر نگیم محال بود کار مشکل بود. سوالهای زیادی پیرامون مساله آخرت پیش میاد، مثلا این که چرا اگر کسی 60 سال مثلا اینجا گناه بکنه اونجا در ابدیت مثلا
عذاب خواهد دید.
چون گفتیم وقتی نسبت دنیا به آخرت مانند نسبت رحم مادر به دنیا شد، در واقع انتقال از دنیا به آخرت هم مثل انتقال هایی هستش که از رحم مادر به دنیاست. همونطور که از رحم مادر به دنیا این 5 نوع تولد رو ما داریم، از دنیا به آخرت هم همین 5 نوع تولد رو داریم. ما از رحم مادر به دنیا یک تولد ناقص داریم، یک تولد بیمار داریم، یک تولد ضعیف داریم و یک تولد سالم معمولی داریم و یک تولد سالم چی؟ عالی و قوی. این تولدهایی هستش که یک جنین به دنیا داره. ما هم یک تولدهای یعنی عین این تولدها رو برای انسانها متصور هستش انتقالشون از دنیا به آخرت. شرایط زیستی در دنیا یک شرایطی هستش که مختلف هست. سلام علیکم. شرایط زیستی مختلف، بعضی از این شرایط زیستی شرایط زیستی اصل هست، یعنی اصول شرایط زیستی است. بعضی هاشم جز شرایط زیستی است اما اصل نیست. مثلا اینکه شخص بتونه تنفس بکنه جز شرایط زیستی چیه؟ اصلیه. دقت میکنی؟ مثلا این هسته که اعضاش کامل باشه جز شرایط زیستی اصلی هستش. اما حالا مثلا اینکه درد داشته باشه، یرقان داشته باشه مثلا، یا مثلا استخوانش کج باشه، استخوان پاش کج باشه، یا مثلا 6 تا انگشت داشته باشه، یا مثلا یه دست نداشته باشه، یا مثلا انگشت کم داشته باشه، این جز شرایط زیستی اصلی نیستش. همونطور که شرایط زیستی دنیا یه سری از شرایطش اصل هست و اگر کسی نداشته باشه اون شرایط زیستی رو، حالا تنفس که اصلا میشه نابودی، من این مثال تنفس رو باید حذف کنم از اینجا. اگر کسی نداشت، مادامی که در دنیا هستش به صلاح دچار ناراحتی هستش، دچار عذاب هستش، ناقص متولد شده دیگه، شخص ناقص متولد شده، مثل این که با خودش دست نیورده، پا نیورده، چشم نیورده، گوش نیورده، این شخص تا مادامی که در دنیا هستش معذب هستش و کسی اون رو عذاب نمی کنه به خاطر این هستش که منطبق با شرط زیستی دنیا نیستش، هیچ کی ازش نمی کنه، خودش منطبق نیست، استعدادی رو که باید در دوران جنینی تهیه می کرده بیاره نیورده، وقتش در دوران جنینی به غیر از در اون 9 ماه به غیر از تهیه استعداد گذشته، تهیه نکرده، الان تو اینجا به دست نیاز داره، به چشم نیاز داره، به گوش نیاز داره، نیورده خودش. و تا مادامی که در اینجا زندگی میکنه این مشکل رو خواهد داشت. کسی هم باش پدرکشتگی نداره، خودش ضعف داره، خودش منطبق با شرایط زیستی نیست. یه سری ممکنه بیاد مثلا یرقان داشته باشه، دستش کج باشه، مثلا بشکنن عوض مثلا دوباره جوش بدن خوب بشه، ولی یه مدت رو باید چیکار کنه؟ حتما زجر مداوا رو تحمل بکنه. عیناً از دنیا به آخرت هم ما این تولدها رو داریم. تولد ناقص گفتیم 3 گروه تولد ناقص دارن. یعنی چی؟ یعنی ناقص متولد به آخرت میشن. یعنی چی؟ یعنی تا مادامی که آخرت ادامه داره اینها چی هستن؟ اینجور افراد معذب هستن. آخرت چقدر ادامه داشت؟ گفتیم از زمان آخرت چقدر از نماز آخرتی؟ الاخرتو ابدون علی علیه السلام. آخرت همیشگیست که اینو با اصول عقلی جلسات اول ثابت کردیم. این ثابت کردیم چرا انسان ابدی هستش، چرا انتها نداره، با مسائل عقلی اینو حلش کردیم. پس وقتی الاخرت و ابدون آخرت ابدیت شد، وقتی کسی انتقال ناقص داره به آخرت، در ابد ناقص هستش، یعنی برای ابد این نقص با خودش داره، منطبق با شرط زیستی آخرت نیست.
که بودیم سه گروه هستن که تولد ناقص دارن. یکی افراد کافر، یکی افراد مشرک، یه سری هم چی؟ منافق، اهل نفاق، اهل شرک و اهل کفر. این سه گروه تولد ناقص دارن. کافر کسی هستش که اصول دین رو قبول نداره و یا ضروری دین رو قبول نداره، یکی از ضروریات دین رو قبول نداشته باشه، اینو بهش میگن چی؟ کافر. یا انکار بکنه. مشرک کسی هستش که برای خدا شریک قائل هست، و منافق هم که مشخص هست. این سه گروه موقع مرگشون اگر یکی این شرایط روحی رو داشته باشن، اینا هم میدونید کفر، شرک، نفاق شرایط جسمی نیست. ممکن طرف خیلی هم سالم باشه، قدرتمند باشه، خیلی هم خوشگل باشه، اما روحش چی باشه؟ به یکی از این سه مسئله دچار شده باشه. باید بدونیم که انتقال از دنیا به آخرت اون چه که حاکم برش مسئله روحیست، مسئله جسمی نیست. کسی با جسم انسان در آخرت کاری نداره. یکی ممکنه زشت باشه اهل بهشت باشه، یکی هم خیلی خوشگل باشه اهل جهنم باشه. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، فرمود الجاهل من عصى الله و ان کان جمیل المنظر. آدم نفهم و جاهل کسی است که معصیت خدا رو میکنه، معصیت رب خودش رو میکنه، معصیت خالق خودش رو میکنه، با اینکه خالقش به او مهربان هست، حکیم هست و خیر او رو میخواد، سعادت او رو میخواد، اصلا او رو برای کمال و سعادت آفریده. میفرماید جاهل و نفهم کسی است که معصیت خدا رو میکنه و انکان جمیل المنظر، حتی اگه خوشگل باشه، سلام علیکم و رحمت الله، حتی اگه خوشگل باشه و عظیم الخطر، آدم پر دبدبه و کبکبه ای هم باشه، خیلی هم هیبت داشته باشه و خیلی هم بروبیا داشته باشه، میگه نفهم، چون داره از کامل ترین قانون سرپیچی میکنه، از محکم ترین آیین داره روی برمیگرده، میگه این آدم نفهمی است، آدم جاهلی است. در بعضی از روایات او رو احمق خطابش کرده. پس مسئله روحی هستش. یه عده بیمار متولد میشن با آخرت، یه عده ضعیف متولد میشن، یه عده معمولی، یه عده خوب خیلی خوب عالی متولد میشن با آخرت، همونطور که جنین این انتقال ها رو داره. پس باید دقت بکنیم فهم ما نسبت به آخرت مانند فهم یک جنین میمونه نسبت به چی؟ دنیا. این فراموش نشه. این تذکراتی بود چه جلسات قبل داده بودم، الان به صورت خلاصه خدمتون عرض کردم که وقتی میخوای مسائل آخرتی رو مطالعه بکنی دچار سردرگمی، گیجی، ناباوری، استنکاف، استنکار و استبعاد نشی. این که چرا وقتی یه نفر مثلا 5 سال اینجا یا کافر هستش، کافر اینجاست، من چرا کافر بوده؟ 6 سال کافر بوده، 20 سال کافر بوده، اما چرا در مادام منتقل وقتی شد به آخرت مادام در عذاب هست؟ خب این جواب معرفت نفسی داره، جواب روحشناسی داره، کاملا هستش اون دروس بعد. هرچند با توجه به مثالی که زدم قضیه کاملا چیه؟ حله. یه جنین ممکن 9 ماه دستگاه تهیه نکنه برای خودش، اما وقتی میاد تا مادامی که اینجاست مشکل داره. درست. یه نمیتونه بگه بابا مثلا ما الان اینطوری دیگه، الان مسئله ژنتیکی اتفاق پیدا میشه میفته، مادر در یک لحظه بی احتیاطی ممکنه بکنه بچه ناقص بشه، نقص تو یه ثانیه منتقل بچه شده، اما اثرش اینجا چیه؟ اثرش زیادتونه. و همونطور مسائل دیگه و خیلی از مسائل اگر بخواید در تو آخرت حلش بکنید به صورت واقعی و دقیق، باید با این فرمول حل کنید، و مسائلی که مربوط به مسائل نفسانی هستش. چرا مسائل معرفت نفسی کلید حل این مسئله هستش؟ چون انتقال نفسانیه، انتقال جسمی نیست، انتقال بدنی نیستش. ما به آخرت، بدن ما که همینجا تو خاک میمونه و میپوسه و بمیره، قضیه انتقال به جسمانی نیستش. لذا اگه کسی به معرفت نفس مسائل روحی رو نشناسه، بلد نباشه، فهم دقیقی از این روابط علی و معلولی بین عمل و عکس العمل نمیتونه داشته باشه. با توجه به این مقدمه که خدمتون عرض کردم که این مقدارم طول کشید، بحث بهشت رو ادامه میدیم. بهشت چه چیزایی عرض کرده بودیم؟ فقط
از درهای بهش شروع کردیم ها؟ خیلی خوب. مسئله درهای بهش رو امشب اگه بتونیم تمام بکنیم. بعد مسئله حوض هستش، مسئله کوثر هستش که قبل از ورود به بهشت افراد در اون حوض میرن، چرا میرن و مسئله دیگه هستش. و مسئله بعد که بسیار بسیار مهم هست، جلسه بعد حتما مواظب باشید که غیبت نکنید، بحث فنی و مهمی هستش، بحث استقبالی هستش که از بهشتیا میشه و وارد میشن تو کاخ. هم یه مجال، یه تشریفاتی در کاخ هستش که از مؤمن به عمل میاد و اینها. علت این تشریفات رو باید توضیح بدیم اونجا براتون که چرا اصلا در قرآن چنین بیان فرموده، این چی هستش، چرا اینطوری هستش. حالا جلسه بعد بحث مهمی داریم، یه مقدارم بحثش مربوط بحث مباحث معرفت نفسی هستش که من سعی میکنم براتون خیلی ساده عرض کنم. البته عرض کردم این بحثایی که داریم عرض میکنیم باطنهای زیادی داره، یعنی مشکل هستش که به همین سادگی ما داریم یه ظاهری رو از اون خبرها و گزارشی داریم میدیم از اون چیزی که ما گزارش داده شده در قرآن و روایت. اما عرض کردم چون ما خودمون هم بهشتیم و هم جهنم، بهشت و جهنم در ما هستش، ما الان تو همون بهشت و جهنمی که قراره بریم هستیم، قرار داریم الان و الان روی صراط هستیم، داریم طی میکنیم صراطی که توی جهنم هست. و بهشت و جهنم ظهور خارجی نفس ماست، ظهور خارجی عمل ماست و روح ماست. اگر کسی خودشو خوب شناخته باشه، شناخته بهش و جهنم و مسائلش خیلی براش مشکل نیست. عرض کردم ما وقتی میگیم جهنم هفت در داره، در مطالعه خودمون این درها رو پیدا میکنیم، در روح خودمون این هفت در رو میابیم. اگر بهش هشت در داره، اونم در وجود خودمون میابیم. اگر چه این هر اوصافی از هر صفتی از اوصاف بهش یا جهنم گفته شده، در خود ماست، اون ظهور ماست. چیزی ورای نفس ما وجود نداره اون طرف، اضافه تر از اون، ما ایم که ایجاد میکنیم اون رو. پس وقتی خودمون شناختیم، مسائل رو راحت میتونیم حلش بکنیم. جلسه بعد یکی از اون مسائلی که راحت خودمون هستش عرض خواهم کرد، گفتم بحث مهمی هستش، بحث معرفت نفسی هست که وجود ما چرا یه تبلورات اون چنین داره. اگر اونجا چنین هست، چه ربطی به وجود ما داره، چه ربطی به روح ما داره. اینجا مثلا طرف ممکنه جنایت بکنه، بیا آقا شما بیارید زیر گیوتین وایسا. گیوتین چه ربطی با روح ما داره؟ هیچ ربطی نداره، یه نوع مجازات، چون چنین کردی پس چنان. اما اونجا اینطور نیست، اونجا چیزی رو که باش روبرو میشی، از بهشت، انواع نعمت‌های بهشتی و یا از جهنم، انواع عذاب‌های جهنمی، خودتی، اون خودتی، خودت همون هستی. اینو درکش با خیلی مهم هستش. این فراموش نشه. یه صلوات خط بفرمایید. در تو درهای بهشت عرض کردیم که در بهشت 8 در داره و این 8 در به خاطر این نیستش که قضیه ازدحام و جمعیت و شلوغی و هول بده و هول نده و از این چیزا اونجا باشه که مثلا یه سری دست و پا بمونن، مثلا اینجوری جا مثلا برای کسی نمیره اون زیر، گفته 8 در باشه مثلا یکی عده اونجا طورشون نشه. یا مثلا اگه فرمو که عرض هر دریش معادل 40 سال راه هستش، اینو باید بدونیم که برای چی هستش. گفتم فقط خودمونو باید بشناسیم. در حالا برای قشنگی عرض کردیم نذاشتم. اون در یعنی چی؟ در یعنی راه شما به بهش، یعنی عمل شما. برای همین درها اسم داره. یکی از درهاش اسمش باب و صدقه هست، در صدقه. یکی از درها باب و ریان هست. گفتی مخصوص کی هستش؟ کسایی که اهل روزه هستن. باب و شکر، در شکر. باب و جهاد، در جهاد. پس این درها نشون دهنده درجه افراد است. این هستش که هر کس از هر دری که دلش بخواد نمیتونه وارد بشه. و این هستش که درجه ها افراد چی هستش؟ فرق داره در بهشت. اینم یه نکته فراموش نکنید. عرض کردیم که روی این درهای بهشت شعارهای زیبایی نوشته شده روی هشت درش. من نمیدونم از خوندم از شعارهاش چیزی براتون، یه دونه شو خوندم، پس امشب تکرار میکنم از اینو که در اول تا در هشتم چه شعارهایی روی این نوشته. عرض کردم وقتی میگه روی در بهش شعاری نوشته منظور چیه؟ هر در، یا اینطور بهتر عرض کنم که هر عملی از اعمال برای روح ما ممکنه، یعنی هم هر صفت اخلاقی خوب و یا هر عمل نیکی ممکنه دری از درهای بهش برای ما باشه. اینو فراموش نکنیم. یعنی باید به اخلاق خوش، به چشم دری از درهای بهش نگاه کنیم و به عمل صالح هم، عمل نیک هم، باز هم به دری از درهای بهش نگاه بکنیم. بر دروازه نخستین روی همه 80 در 3 تا شعار تکرار شده که لا اله الا الله محمد رسول الله علی و ولی الله اللهم صل علی محمد و آل محمد. این 3 تا شعار یعنی چی؟ کی میدونه یعنی چی؟ یعنی رو همه درها تکرار شده. ببینید رو همه درها این 3 تا شعار تکرار شده، بعد مسائل دیگر هم عنوان شده. یعنی 4 تا رو در اول، 4 تا روی در دوم، 4 تا رو در سوم، تو در هشتم. چرا اون 4 تا هایی که رو در دوم هست با در اول فرق داره، با در سوم فرق داره، با در هشتم و هفتم و ششم و پنجم فرق داره، اما این 3 تا ثابته؟ گفتیم شرایط زیستی، شرایط اصلی داریم و شرایط فرعی. یه سری از شرایط زیستی شرایط اصلی هستن که بدون اون شخص اصلا تولد سالمی نداره. یعنی اگه شرایط زیستی اصلی نداشته باشه ناقص الخلقه متولد میشه. کسی که در قیامت انتقال سالم به آخرت، انتقال این که جلو انتقال ناقص ما رو بگیره، حالا سالم هم نمیتونم قول بدیم سالمه، اما جلو انتقال ناقص شخص رو میگیره، یعنی جلو جهنم رفتن شخص رو به صورت ابدی خواهد گرفت. 3 تا چیز هستش: اعتقاد به وحدانیت خداوند تبارک و تعالی، اعتقاد به نبوت و رسالت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اعتقاد به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام و ائمه معصومین علیهم السلام. این جزء شرایط اصلی ورود به بهشته. یعنی این اگه نباشه طرف ورودش چیه؟ محال هستش. البته وقتی میگیم اعتقاد، پای اختیارم در بین میاد، پای شرایط ایمانم میاد. یعنی شخص میتونسته اعتقاد پیدا بکنه ولی اعتقاد پیدا نکرده، یا میتونسته حقانیت اینها رو تحقیق و بررسی کنه اما بررسی نکرده. نه اینکه کسی که نمیتونسته، امکانات تحقیق براش نبوده، اون نه. بر دروازه نخستین، عوض شد نوار؟ هنوز نشده؟ بر دروازه نخستین نوشته شده بود لا اله الا الله محمد رسول الله علی و ولی الله. هر چیزی را چاره ایست و چاره خوب زیستن در دنیا 4 منش است. این شعاره؟ شعارهایی که روی در اول نوشته. 1. قناعت. بسه حریص نباشه، چون بحث ما پیرامون بهشت هست نمیتونیم هم اینا رو توضیح بدیم. بحث اخلاقی ما نداریم که بخوام این مسائل رو توضیح بدیم. قناعت یعنی به اندازه که کفاف هست، لازم هست، به بیشتر از اون حریص نباشی. چون بحث دنیا آخرت مطرح است، جلسات گذشته بحث دنیا رو مفصل عرض کردیم که کدوم دنیا از نظر اسلام خوب هستش و کدومش چیه. گفتیم منظور از دنیا خونه و ماشین و پول و ثروت و مال و مقام نیست. اینا همش میتونه در جهت چی باشه؟ آخرت باشه. اینا نیستش. بلکه منظور از دنیا چی هسته؟ تعلقی هست که شخص داره به دنیا و مظاهر دنیا. و این تعلق او رو از تهیه شرایط زیستی آخرت چکار میکنه؟ باز میداره. یعنی نمیذاره برای حیات ابدیش آماده بشه. ولی همه کارهایی هم که کافر داره میکنه، یه مومن هم داره میکنه. خورده که اونم داره میخوره. خوابیدن که اونم داره میخوره. ازدواج، استفاده از جنس مخالفه که اونم داره میکنه. استفاده از مسکن و ماشین اینجوری دستش میکنه. اصلا نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده که مال اصلا یار خوبی برای فرد متقی و مؤمن هستش. و اصلا فرموده مستحق ترین کس برای استفاده از ثروت و مال و مقام مؤمن هستش. هیچ کس مستحق تر از اون نیستش. و فرمود از خوشبختی مرد سه چیز هست: یکی خانه وسیع، یکی مرکب خوب، یکی همسر خوب. پس وقتی میگیم دنیا، دقت بکنید منظور از دنیا نیست که شما چیزی که خدا حلال کرده و وجودتون هم میخواد چیکار کنید، بی خود به خودتون حرام بکنید. این دقت بکنید تعریف دنیایی که بد هست از نظر اسلام با تعریف دنیایی که خوب هست بتونید بینشون فرق بگذارید. سلام علیکم. به دور کردن کینه ورزی، یعنی کینه افراد به دل نگیرید، یه مشخص هستید اهل کینه نباشید. ترک حسد. حسد یعنی چی؟ یعنی که آرزو داشته باشی کسی که موقعیتی داره، نعمتی داره، اون نعمت رو دیگه نداشته باشی. این میشه حسد. متقابلا قبطه حالت خوبی است. قبطه یعنی چی؟ یعنی که شخصی حالتی موقعیتی نعمتی داره و تو دوست داری که مثل او اینطور باشی. میگه کاش که منم مثل این بشم. این میشه قبطه، چون عامل پیشرفت تو هستش. این خوبه. اما حسادت یعنی ای کاش اون نداشته باشه. حالا چه من داشته باشم چه نداشته، میخوام اون نداشته باشه، میخوام او از اون موقعیتی که داره تزلزل پیدا بکنه و سقوط بکنه و محروم بشه. این میشه حسادت، یه گناه کبیر است. و با نیکان هم نشین شدن، که با اهل، با افراد نیک هم نشین باشه، با اهل فساد هم نشین باشه. قرآن از چند گروه ما رو برحذر داشته که باشون رفاقتی بکنیم که اثرپذیر باشه. قرآن میگه شما میتونید با کفار هم حتی رفت آمد داشته باشید، نیکی بهشون بکنید، معامله بکنید، تجارت بکنید، برید بیاید، اشکالی نداره. اما در معاشرتی که اثرپذیری باشه و تو رو از تهیه استعداد آخرتیت باز بداره، برحذرت داشته. یعنی رفاقتت، رفت و آمدت، برو بیات باید طوری باشه. حتی میتونی نیکی بکنی بهشون. خدا فرموده، خداوند در قرآن داریم، خداوند شما رو از نیکی کردن به کفار باز نمیداره. خداوند ان الله یحب المحسنین، نیکوکارا رو دوست داره. اما اون چیزی که خدا راضی نیست بهش این هستش که ما از آخرتمون بزنیم، از تهیه شرایط زیستی آخرتمون بزنیم. ارتباط، دوستی، آمیزشی که معاشرتی که ما رو از تهیه استعداد آخرتی باز بداره، اون حرام است. هر کسی میخواد باشه. فهموده طوری با کفار، با مشرکین، با افراد غافل، با افرادی که خواب هستن، با افرادی که یادشون رفته آدمن، با افرادی که یادشون رفته خدا برای چی آفریدشون، با افرادی که خودشون با حیوان مساوی گرفتن، با افرادی که کل فعالیتشون از صبح کله سحر تا شب فراتر از فعالیت‌های حیوانی نیست، طوری معاشرت نکنید که شما هم خلق و خوی اونها رو بگیرید. این شعارهای دروازه نخست. بر دروازه دوم نوشته بود لا اله الا الله و محمد رسول الله علی و ولی الله. هر چیز چاره‌ای دارد و چاره شادمانی در آخرت چهار چیز است: دست محبت بر سر یتیمان کشیدن، بر بیوگان مهربانی نمودن، در رفع نیازهای مسلمین کوشش کردن و از تهیدستان و مساکین دلجویی فرمودن. خوب دقت کنید هر چهار حالتش در واقع چیه؟ چون میگه چاره شادمانی در آخرت، در واقع حالتهایی هستی که شما دارید شادی به دل یه نفر وارد میکنید. میگه وقتی شما به کسی شادی وارد بکنید، خداوند در قیامت به شما شادی وارد خواهد کرد. اثر کار توست اصلا. وقتی شادی وارد کردی، شادی میبینی، کسی رو شاد بکنی. و حتی خوشحال کردن افراد، میبینید که
اثر داره. حتی مزاح و شوخی که افراد رو به خنده بیاره، دلشون رو شاد بکنه، این عبادت بزرگیست. البته باید شخص مواظب خودش باشه که مسخره نشه، به دلقک تبدیل نشه. ما در روایت نشدیم از این که فقط بزلگو باشیم که دیگران رو فقط بخندیم. اگر خنده و تفریح هم هست به قصدی باید خنده و تفریح باشه. نمیگن نخندید، نمیگن شوخی نکنید، میگن بکنید، بگید، بخندید و بخندانید، اما باید برای همین ما آرمان داشته باشید. مواظب باشید هیچ چیز من نشدید مگر این که شما رو به خاطر از تهیه استعداد آخرتی بدونید. میگه تا جایی شوخی کن، بگو، بخند و بخندان که خودت هرز نری. اگه این مساوی با هرز رفتن تو باشه اینجا درست نیست. و بر دروازه سوم نوشته بود لا اله الا الله محمد رسول الله علی و ولی الله. بر هر چیز چاره است و چاره تندرستی چهار خصلت است: کم گفتن، کم خفتن، کم راه رفتن و کم خوردن. ببینم چیزی که تضمین سلامتی هست. کسی که پر گوشت، پر حرف هستش، ممکنه این میگن زبان سرخ سره سر زباد میگه، امنیتش به خاطر حرفایی که میزنه تو خطر بیفته و یا امنیت دیگران رو به خطر بندازه به خاطر حرفی که میزنه. امنیت جسمی و امنیت روحی افراد رو به خطر بندازه. اگه امنیت دیگران رو به خطر انداختی مطمئن باش در آخرت امنیتت در خطر هست. اگه دیگران رو به اضطراب وادار کردی مطمئن باش دوچار اضطراب خواهی شد. اون مسئله که مسئله بهداشتی هستش. و بر دروازه چهارم مکتوب شده لا اله الا الله محمد رسول الله علی و ولی الله محمد. صلواتاتون رو بلند خط بفرمایید. هر کس به خداوند و روز رستاخیز ایمان دارد باید همسایش را گرامی دارد. این یک، یعنی باید به همسایش احترام بکنه. هر کس به خدا و روز قیامت باور دارد باید میهمانش را مکرم دارد. این دوتا. هر کس به خدا و روز قیامت معتقد است باید به پدر و مادرش نیکی کند. این سه تا. پس اکرام همسایه، اکرام میهمان، اکرام پدر و مادر. و هر که به خدا و روز واپسین ایمان دارد باید سخن به خیر و نیکی گوید و یا خاموش باشد. یعنی حرف زدن یا وقتی حرف میزنی صحبتت چیزی باشه که به خیر و صلاح باشه و یا سکوت. حق نداری حرفی به شر و زشتی بزنی. یه نکته ظریف هستش در شرط سوم و او میفرماید این استش که هر کس ایمان به خدا و روز قیامت دارد باید به پدر و مادرش نیکی کنه. مرحله نیکی به پدر و مادر مرحله سومی است. شما ارتباط با پدر و مادر داریم. در ارتباطی ما پدر با پدر و مادر داریم ما سه مرحله رو داریم که هر سه مرحلهش واجب هستش. اینو دقت بکنید، من بنویسم فراموش نشه. هر سه مرحلهش از شرایط مهم هستش، مهم ایمانی هستش. یک، عدم آزار والدین مطلقا حرام هستش. شخصی پدر و مادرش رو آزار بده، اذیت بکنه، البته ممکنه اذیتی باشه که به خاطر حرکت شما به سمت انسانیت و کمال و خدا باشه، اون اذیتت نداره. مثل این که شما موظفی بری جبهه، موظفی واجباتت انجام بدی، پدر مادر ناراحت میشن، جبهه نرو، من ناراحت میشم. این عیبی نداره. اینجور ناراحت کردن ها نه تنها گناهی نداره که خیلی هم ثواب داره. این که حالا من برم زنم دلش تنگ میشه، بچه‌م دلش تنگ میشه، خب پس نرم، ننم دلش تنگ میشه پس نرم، واجب الهی رو بذارم زمین، نه. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. برای هیچ مخلوقی طاعتی وجود نداره اونجایی که معصیت خدا میخواد انجام بشه. یعنی نمیتونی بگی چون موظف بودم انجام دادم. اگر معصیت خداست حقی نداری انجام بدی، چون منافات با کاملترین قانون خدا، با کاملترین قانونی که برای بشر داره. این منافاته، اثرش هم به خودت برمیگرده، چون خدا که بی‌نیاز هستش و
به خدا کاری نداره. در جمله کائنات کافر گردن بر دامن کبریاش نشیند. پس به خدا کاری نداره، به خودت برمیگرده. یک، این مرحله ما در ارتباط با پدر مادر داریم. دو، اطاعت والدین. غیر از این که موظف شدیم که آزار نرسونیم پدر مادر و اذیت نکنیم اونها رو، عصبانی نکنیم، موظفیم که دستورات اونها رو هم چیکار کنیم؟ اجرا بکنیم. موظفیم اجرا بکنیم. اما تا کجا اجرا کنیم؟ تا جایی که با دستورات خدا منافاتی نداشته باشیم. مؤدب باش، در مقابل پدر و مادر متواضع باش، انجام. و عجیبه، بعضی از کارها اثر وضعی داره. یعنی میگه وقتی بی ادبی کردی نسبت به پدر و مادرت، مطمئن باش بچه‌ت هم نسبت بهت بی ادبی خواهد کرد. میبینی اثرش رو، اثر وضعی داره. نیکی کردی بهت نیکی میکنه. نمیخوام شرایط محیط رو بگذارم کنارا. یک میبینی محیط شرایط طوری میکنه که اثر او از به ممکنه بره، اما به طور طبیعی این اثر هستش. و مرحله سوم که در رابطه پدر مادر لازم هست با اجرا بکنیم نیکیه. یعنی نه تنها موظفی که اذیتشون نکنی، نه تنها موظفی که اطاعت بکنی، بلکه موظفی به نیکی هم هستی. نیکی یعنی چی؟ یعنی اون جایی که خیریت رو برمیاد، باید اولین کسی که از خیریت رو بهره برداری میکنه کی باشه؟ پدر مادر. یعنی اون جایی که میتونی نیکی کنی، باید نیکی بکنی. میتونی چای بریزی ببری خدمت پدرت از سر کار اومده خستش، ببر. میتونی کمک مادرت بکنی، بکن. میتونی کمک پدرت بکنی، بکن. میتونی شادشون بکنی، بکن. مالی یاری اضافه، اول پدر مادرت. اگر پدر مادرت لازم نداشتن، خانواده خودت، همسرت و کسای دیگه، بعد دیگران. قرآن میفرماد هر وقت خواستید نیکی بکنید، کار خیری بکنید، صدقه بدید، انفاقی بکنید، اولا نزدیکان خودتون شروع کنید. مستحق‌ترین کس برای نیکی که نزدیکان شما هستن، پدر و مادر، همسر و فرزندان و تا همینجور فامیلای نزدیک و نزدیک چه بعد دور میشن. اینطور نباشه دیگران از ما اخلاق خوش، ادب، کار نیک ببینن، اما از این اخلاق خوش و ادب و کار نیک ما پدر و مادر ما بی‌مهر باشه. فقط برای دیگران خوش اخلاق باشیم، برای دیگران متواضع باشیم، برای دیگران مؤدب باشیم، فقط نسبت به دیگران حق شناس باشیم. اگه 5 تومن پول به ما دادن تشکر کنیم، اگه یه لیوان آب دادن تشکر کنیم، و زحمات چندین ساله طاقت فرسا پدر و مادر نادیده بگیریم و نمک نشناسی بکنی. هیچ کس به اندازه پدر مادر گردن انسان حق نداره، زحمت نکشته برای انسان. و شما اگر کسی بهت یک کوچکترین نیکی کنه تشکر میکنی، موظفی تشکر کنی از پدر مادر، به خاطر که سختی های تحمل کردن. هیچ کسی که حاضر نیست برای بچهش بکنه، برای کسی دیگه بکنه، ببخشید. خودتون که پدر و مادر شدید اون موقع متوجه خواهید شد. وقتی پدر شدید متوجه شد که پدر چه کشیده. پس نیکی کنید والدین. این هم یه مرحله. یعنی وقتی میتونی بکنید نیکی بکنید. خب چون بحث نداریم پیرامون والدین، حالا واردش نمیشیم. من همین فقط خواستم توضیح بدم که چرا مثلا این نیکی رو مطرح کرده. چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. وقتی میگه نیکی کن، توش اطاعت هم هست، توش ادب و آزار هم هست. چون مرحله چیه؟ کاملتریست. مرحله کاملتریست. و بر دروازه پنجم نوشته شده لا اله الا الله محمد رسول الله علی و ولی الله محمد. هر کس خواهد خار نگردد دیگری را خار نکن. یعنی میخوای خار نشی، میخوای پست نشی، دیگری را خار نکن، اذیت نکن. میخوای نیش نبینی، نیش نزن. میخوای اذیت نشی، اذیت نکن.
ممکنه اینجا به خاطر علو برخورداری یا
اون درجه بالای برخورداری از نعمت‌های دنیایی کسی نتونه به تو آسیب بزنه، ولی مطمئن باش در قبر خواهید دید، مطمئن باش در قیامت خواهید دید اذیتایی که به دیگران کردی. و خدا نکنه انسان قرار باشه جزای کاری که کرده تو قبر ببینه، تو قیامت ببینه. یکی از الطافی که خدا و مؤمنین داره این هستش که جزای کارشون تو همین دنیا بهشون میده با انواع بلاهایی که می‌بینن. بس مرارو که دو ماه کردیم اینجوری مفصل، با بیماری ها، با قرض ها، با ظلم دشمن، با هزار با اتفاقی که درش میفته، با غم هایی که میبینه تصویر میکنه باشه. اگه قرار باشه بکشه به قبر و قیامت که اونجا دیگه اثراتش طولانی هستش، همونطور که وقتی یه جنین در رحم مادر هست احتمال خوب شدنش بهتر است تا موقعی که میاد به اینجا. تکبر نکن برای دیگران، خار نکن، یعنی نکه یه موقع است من خار میکنم این است که چون مسخره میکنم مطلقی مینزم آبروش میبرم، یه موقع است نه خار کردن این با تکبر من هستش. میفهم اگه تکبر کردید اونجا در مقابل متکبرهای واقعی قرار خواهی گرفت، اونجا خار خواهی شد. لذا داریم افرادی که قدن، افرادی که متکبرن، افرادی که خودشونو بهتر از بقیه میبینن، افرادی که با یه دیه تحقیرآمیز به دیگران نگاه میکنن، حتی به گناهکارها، حتی به گناهکارها در به ما حق ندادن که به دیده تحقیرآمیز نگاه بکنن، گفتن از عملتون، از عملشون براءت کنید، با عملشون دشمن باشید. اما فکر نکنه کسی که گناهکاره آبروش از تو کمتره، چون تو نماز میخونی، چون تو روزه میگیری، چون تو جبهه رفتی. این اگه یه نفر رو خار دیدی که من آبرون پیش خدا بیشتر از اینه، این نقطه سقوط تو هست. انسان خودش رو بهتر میدونه بعد تکبر میکنه دیگه، یعنی اول یه قدرت در خودش میبینه بعد دوچار استکبار میشه. بعد دیگران خار میکنه، بعد خودشو میگیره. تا وقتی نداشته باشی خودشو نمیگیره که، خیلی متواضع و خیلی آروم هست میاد میره. همین که یه ذره پولدار شد یا یه پستی بهش داد یه میزی بهش داد میبینه که رم میکنه تر. اخلاقش تغییر میگه اگه تکبر کردی تکبر میکنم. داریم در قیامت افراد متکبر رو خداوند اینها رو زیر دست و پای اهل قیامت میندازه و اجازه نمیده که بعد حسابشون رو میذاره آخر سر. این جالب است در روایت که حساب اینا رو نمیرسن بیان زود بیاید بدید، نه میگه انقدر بی محلی میکنن به اینا، همه که میخوان برن حساب این و اون میره اینا رو لغت میکنن زیر دست و پاشون. یعنی افراد متکبر رو داریم له میشن، یعنی زیر فشار پای اهل محشر هستن. از کسی تحویلشون نمیگیره. یه بچه اگه نمیتونه خوش دفاع بکنه بچه چجوری هست؟ داریم افراد متکبرم نسبت به افراد غیر متکبر دقیقا کوچیکتر هستن، داریم خدا کوچولوشون میکنه این زیر دست کن. بچه چجوری ناتوان هست از دفاع خود توی یه جایی که موج هست، جمعیت هست، میونه زیر دست و پا، هیچ کس نمیتونه محلی بهش نمیذاره. اگه مدافعی نباشه له میشه اونجا. میگه افراد متکبر خدا اینجوری بی‌محلیشون میکنه، اینجوری خارشون میکنه تو قیامت. افراد قدر رو میبینید و هر که دوست دارد، بله همون در پنجم من دارم این رو توضیح میدم، هر که خواهد خار نگردد دیگری رو خار نکند، و هر که دوست دارد، این توضیحی که دارم ماله به صلاح قسمت دوم بود، و هر که دوست دارد مورد تکبر نشود تکبر و گردن کشی نکند، و هر که خواهد ستم نشود ستم نکند، و هر کس خواهد به دستاویز محکم و ناگسستنی چنگ زند. یعنی محکم تر از این دستاویز وجود نداره برای کسی، اصلا غیر از این دستاویز وجود نداره. به گفتار لا اله الا الله محمد رسول الله علی و ولی الله محمد.
علی یوم ولی الله دستاویز داد. اصلا غیر از این ما حبلی نداریم، غیر از این دستاویز نداریم.
ها در این دروس راهشناسی از دو جلسه شروع کردیم اثبات این قضیه که چرا به نظر عقلی، البته اثبات کردیم نه نظر دینی، چرا شخص دستاویز محکمتر از این نداره، اصلا چرا شخص نیاز به دین داره، چه لزومی داره ما از خدا اطاعت بکنیم؟ خب نمیکنیم. چه لزومی داره ما تقلید از مظاهر دینی بکنیم؟ خب الان قرن عصر فضاست، از اینایی که میتونیم تقلید بکنیم، اینا که خوشمون میاد. اصلا اونو که خودم تشخیص میدم عمل کنم، چرا اونو که خدا گفته عمل کنم؟ دلیلش اینه که میخواد بگه خدا من الان میتونم خودم تشخیص بدم، حالا چرا باید برم همونی که اون میگه انجام بدم که 1400 سال پیش گفتم؟ همین الان خودم میکنم تشخیص میدم الان. الگوهایی هست، مثل اون زنه گفته بود در رادیو، گفته بود که حضرت زهرا نمیتونه الگوی زنها قرار بگیره، چون مالا کی بوده؟ مالا 1400 سال پیش بوده. حالا بذاریم که حرفش ممکن اگه توهین باشه خب حکمش هم قتله، اما حرف منطقی اگه حرف فقط این به اصطلاح بدون قصد توهین بگه، حرف باید باشه، جواب باید بود براش. چرا من حضرت زهرا باید تبعیت کنم؟ حجاب چرا؟ نماز چرا؟ همینه چرا داره؟ باید این چرا صحبت کرد بدون که تعصب داشته باشه. تو اون دروس راهشناسی دو سه جلسه شروع کردیم اون دروس رو، حالا اگر کسی خواست نوارش رو بگیره گوش کنه. و بر دروازه ششم بهشت نوشته شده خدای جز، حالا من عربی شو بگم دیگه، خودتون که میدونید، لا اله الا الله و محمد رسول الله علی و ولی الله.
هر که خواهد قبرش وسیع و فراخ باشد باید مساجد را پاک دارد. هر که مایل است کرمهای زیر زمین جسد او را نخورند باید مساجد را جارو کند. و هر کس خواهد قبرش تاریک نگردد مسجدها را روشن دارد. و هر که خواهد جسدش در زیر زمین تازه ماند و نپوسد باید مساجد را بگسترد. یه توضیح راجب این هست، سه جلسه بعد یادم بندازید من توضیح بدم که فراموش نشه.
و بر دروازه هفتم نوشته بود لا اله الا الله و محمد و رسول الله علی و ولی الله. سفیدی دل در چهار خصلت است: عیادت بیمار، تشییع جنازه، برای مردگان کفن خریدن و قرض را پرداختن.
حالتی که رقیق میکنه دلو، دلو چیکار میکنه؟ شما عیادت مریض که میری دل خودت رقیق میشه، از غفلت بلند میشه که اگه منم میتونستم این وضعیت داشته باشم،
یه تشییع جنازه میتونست بگی منم الان میتونستم، منم این میتونست جنازه من باشه داره تشییع میشه، نمیتونست باشه واقعا؟ بعد شما دارید دنبال یه نفر میرید تشییعش میکنه، میتونست جنازه شما باشه به طور طبیعی؟ نمیتونست باشه.
منع منطقی داره؟ منع قانونی داره که ما میتونست جنازه ما تو اون تابوت باشه؟
نه، ممکنه بود اون ما باشیم. میگه وقتی داری جوونی
رو شخصی رو تشییع میکنی حواست باشه که ممکنه بود تو اون باشی. و الان به فکر کن، به جای داداشت ممکنه بود تو باشی، به جای پسرموت و همسایتون و همشهرتون ممکنه تو باشی. اون موشک ممکنه بود تو خونه شما بیاد، اون بمب ممکنه بود تو خونه شما بود، اون ماشین ممکن بود شما رو بزنه، بیماری که داشته ممکن بود بکشد. فکر باش از خواب غفلت بیدار، مست نباش. داریم چند تا حالا یه بحثی مفصل داریم راجع به انواع مستی ها، یکی از اون مستی ها مستی جوانی هستش، انسان مست جوانی بشه، یعنی فکر کنه همیشه جوانه، همیشه سرحاله، همیشه هست، و یادش بشه که دوران پیری داره، ارزل العمر داره، قرآن داریم، هست در این حالتهای انسان بزرگ سالش، همه قواش تحلیل میره، ضعیف میشه، به یادش بره قبر داره، یادش بره نسبت به این کارهایی که کرده محاسبه میشه، و یادش میره این چیزی که بوده میشه، یادش میره، میگه وقتی دیدی کسی مرد یاد باشه ممکن تو ببینی. اصلا این تذکر مرگ خیلی مهمه تو زندگی. تذکر مرگ یعنی چی؟ یعنی یادت باشه که تو مسافری، اینجا بی خود با چیزی گره نخور، با چیزی که لیاقت گره خوردن نداره گره نخور، چون موندنی نیست برات،
چون اگه با چیزی که موندنی نیست گره خوردی، با چیزی که در ابدیت با تو نیست گره خوردی، موقع جدا شدن خیلی درد میکشی، چون تو داری میری اون میمونه.
در روایت خوندیم، نوشتم براتون، که تکسر که به ما لا یبقا لک ولا تبقا له من اعظم الجهل. از بزرگترین نشانه های نادانی شخص این هستش که زیاد به کارهای میپردازه که نه خودش برای اون کارا میمونه نه اون کارا برای این میمونه. به اموری میپردازه که اون امور میمونن این میره،
به چیزهایی که در ابدیت همراهش نیست. ببینید جنین چقدر قشنگ حرکت میکنه. جنین وقتی نطفه بسته شد شروع میکنه همش برای شرایط دنیا داره تهیه میکنه، وقتشو تلف نمیکنه. اگر برای چیزهایی هم داره استفاده میکنه که در جنین میمونه به صورت جفت و به صورت نمیدونم بند ناف و اینا، اونا چیزهایی بوده که کمکش میکنه برای تهیه چی؟
شرایط زیستی دنیا. اونا هم به دردش میخورده، بی خود تهیه نکرده.
یعنی تمام حرکاتش حساب شده است، وقت رو تلف نمیکنه.
برای همین عمر رو گفتن، خیلی حواستون عمر باشه، به جوانی مخصوصا باشه تو مصرفش. دقت بکنید که عمرتون مفت نباشه، جوانیتون مفت نباشه. آخرین دروازه، دروازه هشتم میگه ها، هر کس میخواهد از این دروازه های هشتگانه بهش داخل شود، باز میخوام، بر دروازه هشتم مکتوب بود لا اله الا الله محمد رسول الله، علی و ولی الله. هر کس میخواهد از این دروازه های هشتگانه بهش داخل شود باید به چهار خصلت بگیرد: راست گفتن، گشاد دستی یعنی سخاوت، خوشخویی نمودن و آزار خیش را از بندگان خدای عزوجل باز داشتن. اینم از این شعارهایی هستی که راجع به درهای جهنم است که در بحثی که رسیدیم به جهنم میگیم. حالا فکر کنم این بحث پیرامونه بهش چند ماهی طول بکشه، چون هنوز تازه درهاشیم، هنوز وارد خود بهشتم نشدیم. دو سه جلسه راجع به استقبالش باید صحبت کنیم، راجع به حوض و اینها، بعد راجع به خود بهشت و چیزهای دیگه. اینم فکر کنم یه دو سه ماهی بکشه. حالا عمری بود راجع به جهنم توضیح دهیم. چون شب شهادت حضرت باقر علیه السلام هست، یک روایت هم از ایشون نقل کنم، راجع به اینم روایت هم یه توضیح بدم و بس هست. یه روایت رو انتخاب میکنم از حضرت باقر علیه السلام که بحث امشب اونم ربط داشته باشه، چون بی ربط نباشه. گفتیم که حرکت ما به سمت آخرت حرکت جسمی نیست، یک حرکت روحیست، یک تکون روحیست. حالا این هرکس تاییدیه کرد کرد و شد شد، نشدم که نشون. به نظر شما بدترین نوع تولد چه نوع تولدی هستش؟ تولد ناقص دیگه. یعنی چی تولد ناقص؟ یعنی چی؟ یعنی یه سری شرایط روحی که باید داشته باشه شخص چیه؟ نداشته. این به این شخص میگن گدا، فقیر، چون نداره با خودش. یه جمله داره علیه السلام میفرماید که الفقر و القنا بعد الارز علی. فقر و غنای افراد بیدید که مشخص میشه موقعی که عرضه به خدا میشه. قیامت من روشه کی فقیر بوده کی ثروت من بوده. نادانی افراد نسبت به حرکت خودشون باعث میشه قضاوت کنن در این که چه کسی غنی است و چه کسی فقیر است. عرض کردیم مقیاسی که در حرکت انسان هست از تولد شروع میشه و تا کجا ادامه پیدا میکنه؟ تا ابدیت. و این قسمتش که دنیا هست محدود است. انسان یعنی این، نه انسان یعنی این. انسان دنیا که نیستش، انسان یعنی ابدیت. و ثروتمند بودن و فقیر بودن با این مقیاس قابل ارزیابی هستش. یعنی اینجا میتونیم کی ثروتمنده کی فقیر هست. اگر ثروت هست باید ثروتی باشه که در ابدیت همراه تو باشه، اگر فقری هستش این فقر در ابدیت ظهور خواهد کرد. نه فقط تو اینجا میم ارزیابی کنیم که فلانی خوش به حالش پول داره، خوش به حالش خوشگله، خوش به حالش قویه، خوش به حالش سالمه، خوش به حالش خوشحاله. نه، اگر در ابدیت بود این مهم هستش. آدم عاقل درست نگاه میکنه. مرد آخر بین مبارک بنده است. کسی خودش رو به بلندای ابدیت ببینه، او میتونه ارزیابی خوبی از خودش داشته باشه و دیگران رو هم به بلندای ابدیت ببینه و بعد ارزیابی کنه از دیگران. محاسبه ما باید با همین مقیاس باشه دیگه. کسی که در ابدیت شرایط زیستی ابدیت رو نبرده، این بدبخته، این فقیره، این بیچاره است. نبرده دیگه. به این میگن فقیر، به این میگن بدبخت، به این میگن شقی. لذا این حدیثی از امام باقر هم در نظرم هست این استش، فرمود لا فقره که فقر القلب، هیچ فقری مثل فقر روح نیست. انسان روحش فقیر باشه، چون شرایط انتقال شرایط چیه؟ روحیه. اگه روحت نداشت اونو، اون بدبختی، اون فقیری. به این نگاه نکن که خوشگلی، به این نگاه نکن که بدن قوی داری، به این نگاه نکن که محبوبی تو جامعه، به این نگاه نکن که پول داری، به این نگاه نکن که مشکلی نداری، برات سوت میزنن، دست میزنن، تو صلوات میفرستن و چه نشنا میکنن. نه، بیا ارزیابی کن خودت، ببین روحت چقدر مایه داره. وقتی میخوای خودتو و دیگران ارزیابی کنی، با محتوای روحشون ارزیابی کن. نگو خوش به عالم این شدن، ببین چی داری، چقدر اون فقر روحی رو داری یا نداری. آیا با اون غنای روحی که در لازمه انتقال تو به آخرت هست، لازمه سفر تو به ابدیت هست، رسیدی یا نرسیدی؟ دلتو خوش نکن به این چیزا. این جهالت یه انسان هست که دلشو با سراب خوشحال کنه، این مشغول کنه و مشغول بشه به سراب، خودشو با این مشغول کنه و از واقعیت بیفته. اون چیزی که شرط هستش. آقا به شما گفتن وقتی میخواید به این سفر باید زنجیر چرخ ببری، زده یخ ببری، لاسکی یخ شکن ببری، اینا. حالا تو این مدتی که فرصت داری اینا تهیه کن، های برو بوق ماشین رو بنزین کن، رنگش رو متالیک بزن، چه دردت میخوره؟ واقعیت نیست، سراب این. چون در حرکت توی جاده اون چنینی رنگ متالیک به کار نمیاد، چه تو ماشینت رنگ داشته باشه چه نداشته باشه، فرقی تو حرکت تو نخواهد. خودتو اسیر آب و رنج نکن. و این یک فهمی میخواد که انسان این آب و رنگایی که جامعه بهش تحمیل میکنه اسیرش نشه. ملاک ارزیابیش ملاک ارزیابی جامعه نباشه. یعنی نگه من این کارو میکنم چون دو جامعه طرف داره این هستش و جامعه میخواد، تو جامعه تحویل میگیدن اینو. ببین واقعیت حرکت تو چیو میخواد، این مهمه. ببین خدا تو رو برای چی آفریده. نگو من اگه 20 سال وقت کاشتم اینجا مثلا میشم مشهور، مثلا چی میشم، من میخوام مثل فلان کس بشم، فلان کس الگوی منه. ببین فلان کس درست حرکت کرد مطابق اون چه که خلق شده بود یا نه. این باعث میشه ما از هر کسی الگو نگیریم، مقلد هر کسی نباشیم، شخصیتمون رو له نکنیم در مقابل رفتار دیگران. شخصیت های کاذب و سرابی افراد ما رو نگیره. اسیر ظواهر نشیم، اسیر معشوقه های خیالی و وهمی نشیم، دوچار سراب نشیم.
لا فقر که فقر القلب، هیچ فقری مثل فقر روح نیست که انسان روحش فقیر باشه، اونی که باید داشته باشه نداشته باشه و خودش نده. و همیشه خودتون رو با این روایت تطبیق بدید و ارزیابی کنید، چون انسان وقتی خودش رو تطبیق نده و ارزیابی نکنه نمیتونه تهیه بکنه. هی دلتون رو خوش نکنید به اونی که دارید، به اونی که باید باشید فکر کنید. این خیلی مهم است. نثار روح پرفتوح امام باقر علیه السلام صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.